بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 210 سوره مبارکه یونس آیات 15 تا 20. ادامه فصل اول رو پیگیری میکنیم، پاسخ به شبهات و اشکالاتی هست که از سوی مشرکان مطرح میشه در دوره مکه، چون سوره یونس سوره هست که در دوره مکه نازل شده. چند تا از بهانه هایی که اینها داشتن برای ایمان نیاوردن در دو جلسه قبلی مطرح شد، از جمله این که متعجب بودن از این که وحی بر یک کسی از خودشون، برای یک بشری از جنس خودشون نازل شده، که خب خدای متعال پاسخ دادن که این کار رو خدای انجام داده که خالق آسمان ها و زمین است و رب شما هست. اون که خالقیت داره و ربوبیت داره، عبودیت رو از شما انتظار داره و اون میتونه، این قدرت رو داره که یکی از شما رو به پیامبری انتخاب بکنه. و همینطور بعد مطرح شد که کسانی که دعوت رسول الله رو بپذیرند انسانهایی هستند که اهل ایمان و عمل صالح خواهند بود و نهایتاً بهشت نعیم جایگاه اونها هست. اما کسانی که در مقابل حضرت بیستند و تن به توحید ندهند، اینها مثل اممی که در گذشته فرامین رهبرانشون رو اطاعت نکردند و در شرک غوطه ور شدند، در ظلم غوطه ور شدند، مورد هلاکت و عذاب قرار خواهند گرفت، هم در دنیا و هم در آخرت. حالا ادامه بحث رو داریم که از جمله مواردی که اینها مطرح می‌کردند این بود که ما با این قرآن نمیتونیم کنار بیاییم. اگر شما میخواهید که ما این قرآن رو بپذیریم، باید بعضی از آیات تغییر پیدا بکنه و مخصوصا آیاتی که بت پرستی رو نفی میکنه و نقد میکنه، که خب خیلی روشن بود که نمیتونست اینها توسط رسول الله پذیرفته بشه، چون مخالف اصل دین و اصل اسلام بود و در این آیات بهش توجه شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا تتلا علیهم آیات و نابینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح المجرمون. و زمانی که خوانده می شود بر آنان، یعنی بر مشرکان، آیات روشن ما، یعنی همین آیات قرآن کریم، قال می گویند الذین لا یرجون لقاءنا، اون کسانی که امید ندارند به ملاقات ما، یعنی اصلا باور ندارند قیامت رو و معاد رو، تا چه برسد که بخوان باور داشته باشند ملاقات با خدا رو در روز حشر. اینها چی میگن؟ میگن ائت به قرآن غیر هذا، یه قرآن دیگه بیار، او بدل ها، یا این قرآن رو اون جایی که ما نمیپسندیم تغییر بده. اگر دقت فرموده باشید، این سومین باریه که تعبیر الذین لا یرجون لقاءنا داره ذکر میشه. یکی در آیه هفتم بود اونجا هم فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. اونجا گفتش که فرمود که اینهایی که باور ندارند ملاقات خدا رو کسانی هستند که به دنیا چسبیدن، اینها دنیا گرا شدند و غافلند از یاد حق. برای بار دوم در آیه 11 این تعبیر آمد، فرمود که فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. ما رها میکنیم کسانی رو که باور ندارند لقاء پروردگار را، در طغیانشون، در سرکشیشون تا همینطوری سرگردان بمانند و در سرگردانی زندگی را سپری کنند. این بار سومه که اینجا ذکر میشه و وصف حال مشرکان هست. مشرکان مهمترین مشکل عقیدتیشون این بود که میگفتن الله جهان را آفریده و دیگه با جهان کاری نداره و اداره جهان به رب النوح سپرده شده و قیامتی هم نخواهد بود. ما امکان نداره که بعد از این که در این دنیا زندگی کردیم و جسدمون پوسید دوباره این استخوان‌ها و اینها رو بشه زنده کرد و الی آخر، که حالا بعدن انشاءالله در سوره یاسین اون صحبت مشرکان رو با جوابش خواهیم خوند. اجمالا جوابش اینه که خب همون کسی که برای بار اول اینها رو آفریده میتونه دوباره هم اینها رو خلق بکنه و بازسازی بکنه. اون کار سخت ساختن اولیه بود، نه اصلاح و بازسازی و عود و به اصطلاح برگشت. قل ای پیامبر بگو ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. اصلا یه همچین اختیاری من ندارم، اصلا امکان نداره، جایز نیست برای من که من بخوام تغییر بدم قرآن رو از نزد خودم. اینا فکر میکردن که قرآن هم مثل دیگر کتابهای آسمانی هست که بزرگانشون اونها رو، بعضی از بزرگانشون مطابق دلخواه خودشون تغییر میدادن. ان اتبع الا ما یوحى الی، من پیروی نمی کنم جز آنچرا که به من وحی می شود. انی اخاف و ان اسیتو ربی عذاب یوم عظیم. تحقیقا من می ترسم از پروردگارم اگر نافرمانی کنم پروردگارم را. از چی می ترسم؟ از عذاب روز بزرگ، یعنی روز قیامت. قل ای پیامبر به اینها بگو لو شاء الله، اگر خدا می خواست، ما تلاوته علیکم، من نمیخواندم قرآن را بر شما، ولا ادراکم بهی، و آگاه نمیکردم شما را نسبت به قرآن. چطور؟ میگه ببینید من 40 سال پیش از پیامبری در میان شما بودم، ولی از سخنانی از جنس قرآن برای شما نیاورده بودم که فقط لبست و فیکم عمرم من قبله، من به سر بردم، درنگ کردم در میان شما، زندگی کردم در میان شما، عمرم من قبله، عمری را پیش از این بحث پیامبری که حدود 40 سال بود دیگه، ولی حرفی از قرآن و این جنس سخنان نبود. اگر اینها کار من بود خب من در اون 40 سالم از این حرف ها می زدم دیگه. چون این مشرکان می گفتن که اینها ساخته محمد هست، یا کسی داره اینها رو درست میکنه واسهش بهش میده، یعنی واقعا اعتقادی به خدا و قیامت و نبوت و پیامبری اینها نداشتن. افلا تعقلون، آیا عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ آیا نمیاندیشید؟ فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته. کیست ستمکارتر از کسی که به دروغ چیزی را نسبت بدهد به خدا، او کذب به آیاته، یا آیه های خدا را تکذیب کند. یعنی هر دوتا بزرگترین ظلم فرهنگیه، هم کار شما اگر به تکذیب آیات الهی ادامه بدید این ظلم بزرگی هست از نظر فرهنگی، هم اگر من بپذیرم پیشنهاد شما رو و در آیات قرآن دست ببرم، این هم بزرگترین ظلم و جرم فرهنگی خواهد بود. انه لا یفلح المجرمون، و خدای متعال مجرمان را و گناهکاران را رستگار نمی کند. خب ممکنه یه نکته‌ای به ذهن برسه که این آیات با این شکل جنبه تاریخی لابد داره دیگه، الان ما چه بهره برداری راهبردی از این آیات میتونیم داشته باشیم؟ من خودم وقتی در این آیات تأمل میکردم بیاد بحث علوم انسانی افتادم در کشور خودمون و در سطح دنیا. ببینید امروز در ایران ما و در جهان اسلام بحث علوم انسانی به صورت جدی مطرحه که آیا علوم انسانی ما که موضوعش انسان هست، از انسان در وضع موجود و از انسان در وضع مطلوب اینها سخن میگند، انسان چگونه هست، انسان چگونه باید باشد، و انسان اگه بخواد از وضعی که داره به وضعی که باید داشته باشه برسه چگونه باید برسه، در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، تعلیم و تربیت و و و الی آخر. آیا این علوم انسانی که در سطح دنیا وجود داره، در کشور ما هم هست، از مبانی الهی برخورداره؟ انسان را آنگونه که خدا فرموده تعریف میکنه؟ ارزش‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو آنگونه که خدای متعال فرموده اینها دارن ارائه میکنن؟ یا اینکه نه، این علوم انسانی داره با مبانی اومانیستی و سکولاریستی و بعضن ماتریالیستی ارائه میشه؟ آیا وقتی یک استادی با بهره‌گیری از مباحث قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به تحولی در علوم انسانی دست میزنه در رشته تخصصی خودش، مثلا یک استادی که علوم سیاسی خونده میاد و نظریه علوم انسانی متعالی رو مطرح میکنه که ما باید علوم سیاسیمون مبتنی بر توحید باشه، مبتنی بر دستورات خدای متعال باشه، آیا این از سوی جامعه علوم سیاسی ما پذیرفته میشه، استقبال میشه؟ یا اینکه نه، کسانی با این حربه و با این بهانه که این چیزایی که شما میگید با علوم انسانی متعارف و رایج در جهان متفاوت هست و قابل پذیرش نیست مواجه میشه؟ این همین بحث دیگه، یعنی رسول خدا آمده این آیات قرآن رو در اون جامعه میخونه، توحید رو برای اینها توضیح میده و بهشون میگه که توحید این هست که ما بین خودمون و خدا هیچ حائل و فاصلی قرار ندیم. توحید این نیست که خدایان را یکی بکنیم، بلکه توحید این هم هست که خودمون رو با خدا یکی بکنیم، یعنی اراده ما تعلق بگیرد به آنچه که خدا فرموده است و خدا فرمان می‌دهد. اگر کسی چشمش چیزهایی رو ببینه که خدا گفته نبین، دستش کارهایی رو بکنه که خدا گفته نکن، با پای خودش جاهایی بره که خدا گفته نرو، مثلا در بیت المال تصرف کنه به ناحق، به مردمان ظلم بکنه، خلف وعده بکنه و چه و چه و چه و چه، سرقت بکنه، اختلاس بکنه، آیا چنین کسی موحد است؟ آیا چنین کسی توحید در وجودش متجلی شده؟ ولایت توحیدی یعنی برداشتن فاصله هایی که بین ما و خدا هست. این فاصله ها چیه؟ گناهان هست. کسی که در مقام نظر میگه من موحدم اما در مقام عمل موحد نیست، خب این موحد نیست اصلا، چون نتیجه تابع اخص مقدماته. اگه اینطور باشه که شیطان هم موحده دیگه، چون شیطان هم خدا رو قبول داره، هم معاد رو قبول داره و از خدا خواست، از خدا تقاضا کرد که انذرنی الی یوم یبعثون، مرا تا قیامت فرصت بده و مهلت بده تا تا انسان‌ها رو گمراه بکنن. خب مشکل شیطان چی بود؟ مشکل شیطان و ابلیس این بود که در مقام عمل موحد نبود، دستور خدا رو اجرا نکرد. لذا ما باید حواسمون باشه امروز علوم انسانی ما و علم ما و حکمرانی علم در کشور ما اگر بر اساس قرآن کریم باشه، ما داریم پای خودمون رو جاپای رسول الله صلی الله علیه و آله میگذاریم و اسوه ما اون حضرته. اما اگر علوم انسانی که ما درس میدیم، میخونیم، مطالعه میکنیم، نسخه میپیچیم و که جامعه خودمون تجویز میکنیم، علوم انسانی غربی باشه، علوم انسانی سکولار باشه، علوم انسانی سکولاریستی باشه، این ادامه همون مسیر شرک و طاغوت هست. پس این آیات نباید ما رو فقط ببره در تاریخ صدر اسلام بعد هم بگیم به ما ربطی نداره. نخیر، ما امروز آیا تابع نظریات انسانهای غیر الهی هستیم یا نه؟ تابع نظریات انسانهای الهی هستیم. ما امروز انسان رو آنگونه که خدا گفته تعریف میکنیم و میفهمیم یا آنگونه که ماتریالیست ها و سکولار ها میگن؟ ما در علوم انسانی خودمون دنیا رو مزرعه آخرت میدانیم یا نه اصلا در علوم انسانی رایج کاری به آخرت نداریم، کاری به خدا نداریم، کاری به انبیاء الهی نداریم؟ کدومه؟ اینه که این ستا آیه از نظر طرح علوم انسانی متعالی و قرآنی در برابر علوم انسانی ماتریالیستی و سکولاریستی و الحادی فوق‌العاده جنبه راهبردی داره و به ما کمک میکنه. لذا من آیات 15، 16 و 17 رو از منظر طرح علوم انسانی متعالی و قرآن بنیاد راهبردی میدانم برای جامعه دانشگاهی کشور خودمون. یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. خب این آیه چه میفرماید؟ در ادامه نقد و بررسی رفتار مشرکان میفرماید که اینها یه کارهایی میکنند که نه نفعی براشون داره نه ضرری و فقط اینها رو از خدا دور میکنه، بنابراین ضرر داره براشون چون شرک و بت پرستیه. اینها این بت‌ها رو عبادت میکنن، به جای اینکه خدا رو عبادت بکنن بت‌ها رو عبادت میکنن و استدلالشون هم اینه که این بت‌ها شفیعان ما خواهند بود در نزد خدا. خب خدای متعال از زبان وحی به پیامبرش میگه که از اینها سوال کن که آیا خدا گفته این بت‌ها لات و هبل و منات و عزا اینها واسطه من و شما هستن؟ آیا یه همچی حرفی خدا زده؟ چطور یه چیزی رو که خدا نگفته شما به خدا نسبت میدید؟ و یعبدون من دون الله، میپرستند اینها غیر خدا را، یعنی همین بت‌ها را، چیزهایی که آنچه که مالا یضرهم، نه زیانی به اینها میزنه، زیان دنیوی منظوره و لا زیان اخروی که میزنه، چون شرک هم باعث میشه که اینها جهنمی بشن، ولا ینفعهم و نفعی هم به اینها نمیرسونه، باز منظور سود اخروی هست. و یقولون و مدعی هستند که هؤلاء شفعاؤنا عند الله، این بت‌ها شفاعت کنندگان ما هستند در نزد خدا. قل ای پیامبر بگو اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آیا خبر می دهید، آیا با خبر می کنید خدا را از چیزی که نمی داند در آسمان ها و نه در زمین؟ یعنی شما یه چیزی رو دارید میگید که خدا خودش هم از این خبر نداره، بعد شما میگید که اینها رو ما می پرستیم که واسطه ما با خدا باشن. اگر این حرف شما درست باشه باید خدا چون این چیزی رو انجام داده باشه، باید خدا اینها رو به عنوان شفیع بین خودش و شما نصب کرده باشه، در حالی که یه همچین چیزی نه در آسمان ها خدا ازش با خبره نه در زمین. کنایه از این که خدا همچین چیزی رو قبول نداره. خدا پیامبران رو فرستاده برای نفی بت‌پرستی، برای نفی شرک. حتی راجع به معصومان مثل خود انبیاء الهی هم خدا نگفته که اینها رو شما میتونید مستقلن مورد توجه قرار بدید. نه، پیامبران هم که آمدن نیومدن مردم رو دعوت بکنن به خودشون. پیامبران اومدن که مردم رو دعوت بکنن به خدا. خدا اصل است، خدا اصل است. پیامبر یا ائمه معصومین علیهم السلام اینها بندگان شایسته خدا هستند، بندگان خوب خدا هستند. نه اینکه خدا نکرده در عرض خدا باشن، نه اینکه اینها خودشون خدا باشن، نه اینکه کسی اجازه داشته باشه که رسول الله صلی الله علیه و آله یا بنده ای از بندگان خدا رو بخواد عبادت بکنه، تا چه برسه به چوب و نمیدونم خرما و خانه های گلی و اینجور چیزها، سنگ ها و امثال اینها. سبحانه پاک و منزه هست خدای متعال و تعالی اما یشرکون، و برتر است از آن چه که مشرکان شریک او می سازند. و ما کان الناس الا امت واحده فاختلفو و لولا کلمتون سبقت من ربک لغضی بینهم فی ما فیه یختلفون. خب یک مطلب دیگری رو در این آیه اشاره می فرماید و اون هم اینه که اساساً از وقتی شرک ایجاد شده باعث شده که تفرقه و اختلاف ایجاد بشه در میان امت یک پارچه انسانی. چون آدم و حوا که خدا پرست بودن، اما وقتی قابیل در برابر قابیل، این دو در برابر هم قرار گرفتن و قابیل دستش رو به خون برادر آلوده کرد، ببینید از اینجا اختلاف شروع میشه. بعد همطور جلوتر که میاد جوامع بزرگتر میشن، پیچیده تر میشن. مشرکان در برابر موحدان عالم میایستن، نمیگذارن که موحدان به شرایط توحید عمل بکنن. الان رسول الله آمده در مکه داره پیام توحید رو ابلاغ میکنه، اینها اصلا نمیگذارن پیامبر فعالیت بکنه و بعد هم میخوان پیامبر رو به شهادت برسونن، که خب پیامبر از طریق غیب مطلع میشه و مکه رو ترک میکنه و مهاجرت میکنه، به مدینه میره. میفرماید و ما کان الناس الا امتا واحده، نبودن مردمان جز امتی یگانه. فاختلفوا، پس اختلاف پیدا کردن. چرا؟ چون یه عده شدن مشرک، مشرکان موحدان رو بر نتابیدند و شروع کردن به آزار و اذیت موحدان، اختلاف ایجاد شد. این در آیه 213 سوره بقره هم مطرح بود که اونجا مفصلتر بحث کردیم. بعد می‌فرماید که ولولا کلمتون سبقت من ربک. اینجا کلمه به معنای سنت الهی، قانون الهی. اگر نبود قانون و سنت الهی که پیشی گرفته است از ناحیه پروردگار تو، یعنی خدای متعال اون سنت و قانون رو بیان کرده. اون سنت و قانون چیه؟ اینه که انسان در این عالم مختار است، میتونه راه درست رو انتخاب بکنه، راه الهی رو انتخاب بکنه، راه توحید رو انتخاب کنه یا راه کفر و شرک رو. اگر راه توحید رو انتخاب کرد سر از بهشت در میاره، اگر راه شرک و کفر رو هم انتخاب کرد سر از جهنم در میاره. بنابراین در این عالم مادی مهلت داده میشه. البته این مهلت بی پایان نیست. گاهی وقتا انسانهای ظالم ظلمشون اونقدر زیاد میشه که دیگه باید جلوشون گرفته بشه و متوقف بشن، که خب این در دوره های مختلف تاریخی اتفاق افتاده و در آیه 13 هم بهش اشاره شد که فرمود ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ظلم غیر از کفره، یه وقت طرف خودش فقط به خودش داره صدمه میزنه، این رو خدا مهلت میده. یه بار نه، غیر از کفری که داره، غیر از شرکی که داره، گرفتار ظلم هم میشه، یعنی میخواد انسانهای دیگر رو هم از راه به در کنه و به اونها ستم میکنه. اینجاست که با سنت الهی اینه که ظالمان رو هلاک میکنه. اگر سنت الهی نبود در استمهال در دنیا و به تأخیر انداختن ثواب عقاب به آخرت، لقضی بینهم، همین جا بین این انسان‌های مشرک و موحد داوری می‌شد، فیما فیه یختلفون، در اون چه که درش اختلاف پیدا کردن، و همینجا کار تمام می‌شد، دیگه اصلا نمیمون به آخرت. ولی خب سنت الهی این هست، ولذا زندگی همینه، جوامع همینه که مشرکان و موحدان هر دو دارن زندگی میکنن و هر دو باید سعی بکنن که، یعنی مخصوصا موحدان باید سعی بکنن که دین خودشون رو حفظ بکنن از دست برده مشرکان و نگذارن که مشرکان به حریمشون تجاوز بکنن. و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اشکال دیگه ای که مشرکان می گرفتند به پیامبر این بود که تو چرا فقط قرآن بر ما میاری، یه معجزات دیگه ای بیار، و یه تقاضاهای عجیب و غریبی داشتن. گاهی می گفتن که معجزاتی از قبیل معجزاتی که حضرت موسی می آورده بیار، گاهی می گفتن معجزاتی از قبیل معجزات حضرت عیسی بیار، گاهی می گفتن که پدر بزرگ ما رو که مرده زنده کن، گاهی میگفتن این کوه ابو قبیس رو تبدیل به طلا بکن، گاهی میگفتن یک باغ سرسبز و خرم و پر از میوه‌ای برای ما ایجاد بکن، از این جور چیزها. و یقولون، اینها مستمرن میگفتن، مضارع استمرار رو نشون میده، چرا فرو فرستاده نشده است بر او آیه ای از ناحیه پروردگارش. اینجا آیه به معنای معجزات غیر قرآن منظور هست. فقل، ای پیامبر بهشون بگو، انما الغیب لله، غیب دست خداست، معجزه از قبیل غیب، غیب هم دست خدا هست، دست من نیست که دل بخواه هر وقت هر چه شما خواستید بیارم، نه، این تابع مصالحی هست. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اگه قرآن رو قبول نمی کنید و همچنان اصرار دارید که کوه ابو قبیس براتون طلا بشه و مردگانتون رو من زنده بکنم، خب منتظر مجازات الهی باشید، من هم با شما از منتظران خواهم بود تا نصرت الهی رو نسبت به اندیشه توحیدی و حرکت خودم ببینم. خب از خدای متعال میخواهیم خدایا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرما که روز به روز اندیشه توحیدی و عمل توحیدی در میان ما راسختر بشه، رایجتر بشه، عمیقتر بشه، پابرجاتر بشه. خدایا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرما که آیات تو رو آنگونه که هست و آنگونه که مد نظر تو هست بخوانیم، بفهمیم، عمل بکنیم و به دیگران هم منتقل بکنیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما در هر رشته ای از علوم انسانی که فعالیت میکنیم و به طور کلی در هر بخشی از علم که داریم کار میکنیم و تخصص ما هست، در اون بخش سعی و تلاش ما این باشه که بر اساس آموزه های اسلامی حرکت بکنیم. البته اسلام تجربه و دستاوردهای تجربی رو انکار نمی کنه. تجربه به ما و تجربه و دستاوردهای تجربی به ما و دستاوردهای تجربی از اعتبار برخوردار هست. تفکرات عقلی و برهانی از اعتبار برخوردار هست در تفکر اسلامی. اسلام علاوه بر عقل و تجربه و شهود، معرفت وحیانی رو هم اضافه می کنه. و البته باید بین این منابع معرفتی و دستگاه معرفتی ما سازگاری وجود داشته باشه، یعنی به گونه ما این دستگاه معرفتی رو طراحی بکنیم و پیشنهاد بدیم و ارائه بکنیم که هیچ یک از مؤلفه ها دیگری رو نقض نکنه. یعنی ما نمیتونیم در حوزه معارف وحیانی یه چیزی بگیم که در حوزه معرفت تجربی نقض بشه، یا در حوزه معرفت عقلانی یه چیزی بگیم که در حوزه معرفت وحیانی نقض بشه. اینها یک منظومه و یک مجموعه منسجم هستند و بر اساس مبانی حکمت متعالیه که حکمت اسلامی هست و عرفان و برهان و قرآن در حکمت متعالیه به هم می پیوندند، ما می توانیم یک علوم انسانی قرآن بنیاد، حکمت بنیاد، علوم انسانی که در جای خودش در بحث در مباحث ارزشی از دین استفاده میکنه، در مباحث عقلی از حکمت اسلامی استفاده میکنه، در مباحث تجربی از دستاوردهای بشری استفاده میکنه و در حوزه هنر و زیبایی و شهودی از شهود استفاده میکنه، انشاءالله به پیشرفتهای خودمون در این عرصه ادامه بدیم. خدایا به ما کمک بکن که جزء کسانی باشیم که در ترویج علوم انسانی متعالی و قرآن بنیاد قدم برمی‌دارن، حرکت می‌کنن و این پرمان هدیه‌ای به بشریت انشاءالله در یک مجموعه منسجم ارائه بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. مایلم که در پایان این جلسه این آیه راهبردی رو در حوزه علوم انسانی قرآن بنیاد یک بار دیگه بخونم و بحثمون رو با این آیه ختم بکنیم. البته ما فرازهای راهبردی دیگری هم داشتیم، مثل این جمله فقل انما الغیب لله، یا مثل این جمله و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا، یا مثل این جمله که لا یفلح المجرمون. حالا بریم دو تا آیه رو سه تا آیه رو بخونیم. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون والسلام عليكم رحمت الله و برکاته.